صحبت های سرکار خارم رو شنیدی، در واقع نظر ایشون این هستش که با توجه به اینکه جایگاه زن در جامعه اونطوری که حالا به تعبیرشون باید و شاید بهش اهمیت داده نشده، حالا هرچند با پیروزی انقلاب اسلامی نگاه به زن در جامعه تغییر کرد، اما خب به مرور ایشون قائل در واقع حرف سرکار خانم این هستش که جایگاهی که زن مستحق اون بوده هنوز در واقع بهش داده نشده و مادامی که این اتفاق نیفته انگار پایه‌های خانواده سست هستش و ما باید انتظار همچون حوادثی رو داشته باشیم، چرا که در درون اون خانواده فرزندان به درستی تربیت نخواهند شد. آیا شما با این گزاره موافق هستید یا خیر؟
بذارید با بله یا خیر پاسخ ندم. خدمتتون عرض شود که مسائل فرهنگی و اجتماعی یک تنیدگی و پیچیدگی زیادی داره و لذا وقتی میخوایم آسیب شناسی بکنیم یک موضوع رو یا نقش یک نهاد رو در یک حادثه‌ای که در واقع در برون بروز پیدا کرده رو به دست بیاریم، بی تردید باید عوامل مختلفی رو مورد کنکاش قرار بدیم و نمیتونیم به آسونی از یک عامل مستقل بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها ما صحبت بکنیم. در فضای علمی ما میتونیم در واقع دو مسئله رو با هم در نظر بگیریم. اول اینکه میشه بسترها و لایه‌های میانی رو شناسایی کرد. یعنی فرض بگیریم اگر در روش تحقیقمون از CLA استفاده بکنیم، موضوعاتی که خرد هستن و نمود عینی دارن در سطح لیتانی مسئله قرار میگیرن، مثل زنان. یعنی خانم دکتر مسئله زنان رو مطرح میکنه، فرض بگیرید من مسئله آموزش کودکان رو در نظر میگیرم، مهد کودک ها رو در نظر میگیرم، اینها مسائل خردی هستن که در جدول CLA به عنوان سطح لیتانی ماجرا تعریف میشن. دوم این که از منظر نظریه ها به مسئله نگاه بکنیم و حوادثی که پیرامون هست نکات منفی رو به هم نچسبونیم که یک واقعه رو تحلیل بکنیم و بهتر از یک دیدگاه یا نظریه که حالا وجود داره استفاده بکنیم. به نظرم میرسه که اینجا میتونیم دوتا نظریه رو در نظر بگیریم. نخست این که بیایم نظریه مبادله رو بسنجیم یا نظریه همون هزینه منافعی که حالا در زبان عامیانه ما استفاده میشه، که ترتیبش در واقع در این مسئله میشه که ما بر مبنای سلیقه فکری خودمون حرکت بکنیم و آنچه برای ما مفید هست یا به نظر ما صاحب نفعی برای اون نسل من یا اون قشر من یا اون گروه من هست به اونها بپردازیم و بقیه رو کنار بزنیم. یه مثال میزنم، فرض بگیرید فضای مجازی. اینکه آیا فضای مجازی رو به خاطر حوادث اخیر باید بست؟ خب از مسئول سوال میکنیم یه که من مسائل امنیتی رو در نظر میگیرم، پس منافع خودش رو میسنجه و بقیه منافع رو در نظر نمیگیره، در حالی که اگر بخوایم اون رو در واقع تحلیل بکنیم باید همه جوانب مورد بررسی قرار بگیره. از اونورا میبینید که دوستانی که تو حوزه اقتصاد کار میکنن بسته شدن این سایت ها و این چیزها رو برای خودشون در نظر میگیرن. این میشه نگاه سلیقه‌ای، هرکی جنبه خود و بعد خودش رو در نظر.
بله.
یک نظریه دیگه ای داریم به اسم نظریه سیستمی، چیزی که ما در پژوهش مبنا عمده پژوهش‌ها رو بر مبنای این نظریه پیش می‌بریم به حالت بومی سازی شدهش. در نظریه سیستمی خانواده یک کل سیستم هست که از مجموعه اعضای متعدد تشکیل شده، زن، مرد، بچه، فرزند، خانواده، از اون طرف در بعد دیگه هم به هر حال تشکیل داریم، بعد تعالی داریم، بعد تداوم داریم، فرزندآوری داریم، بعد تحکیم و طلاق داریم و این یک که مثلا هر یک از اونها هم اون اعضا هم بر مبنای اون رویکردهاشون، حالا میتونه رویکرد دینی باشه، فرهنگی یا بومی یا هر چیزی باشه، یک خورده سیستم هایی هستن که در مجموعه با هم اون کل رو تشکیل میدن. اما اگر در این نظریه سیستمی ما به یک خورده سیستم بیشتر از دیگر خورده سیستم های قسیمش مورد توجه قرار بدیم، عدالت سیستمی محقق نمیشه. مثلا فرض کنید در عدالت توزیعی ما بیایم برای فرزندان بیشتر از والدین توجه قائل بشیم، خب این کارو خراب میکنه، این عدم تناسب نظریه رو باطل میکنه و از اونور در ادامه موجب تضاد میشه.
بله.
پژوهش‌ها نشون میدن که کار جنسیتی مسئولیت‌ها در خانواده یک امر اشتباهه و حتی این تقسیم کار جنسیتی باعث احساس تضاد نقش میشه و این کارو یه خورده این در واقع مثل باورمندی به کلیشه های جنسیتی که الان خیلی زیاد هم هست، اینها دیدید که مثلا برخی هستن که معتقدن که چرا در بدنه نظام ما زن نداریم، در حالی که انتخاب بدنه، انتخاب سیستم، من موافق نیستم با این کاری که داره پیش میاد. اینم اول بگم، ما معتقد هستیم که بر مبنای قانون اساسی ما، بر مبنای قوانین کشور نیازمند شایسته سالاری هستیم و مبنای شایسته سالاری هست که افراد انتخاب میشن. بله، همین نگاه، عدم نگاه سیستمی در جامعه هست که باعث نگاه سلیقه‌ای شده و انتخاب برخی افراد به عنوان مسئول در جامعه، به عنوان مدیر در جامعه، حالا اون سلیقه بر مبنای جنسیت تفاوت پیدا میکنه، در مبنای قومیت فرد، فامیلیت فرد، خویشاوند سالاری در واقع انتخاب میشه. اما این رو باید در نظر بگیریم که راه صحیح در حل ماجرا اینطور نیستش که ما به یک گروه از خانواده توجه کنیم، به عنوانی که مثلا فرضاً اسلام تاکید میکنه زن مدیر خانواده است. خب مدیر خانواده، مدیر یک وظایفی داره، مدیر یک قوانین مشخصی داره، یک ماده قانون های مشخصی برای خودش داره که اسلام داره ازش تعریف میکنه، بلکه ما نیازمند این هستیم که یک نظریه سیستمی مشخص و با اختصاص به وظایف اونها که آنچه که در اسلام ازش صحبت میشه اونا رو مورد توجه قرار بدیم. یه مسئله ای هم مثلا مطرح میکنیم در این باره، به نظرم میرسه که اتفاقاتی که در این سالها داره میفته در خیلی از مسائل، مثل خیلی از پژوهشگران و محققان معتقدن ما دچار شکاف نسلی هستیم در جامعه، خیلی ها معتقدن که اصلا هر نسلی الان به کمتر از 2 تا 5 سال تغییر میکنه، اینها همه مسائلی هستش که به نظر من سطح میانی اون برمیگرده به تربیت دینی که در خانواده ها شکل میگیره و تاثیرگذاری هایی که خانواده در روی فرزندان دارن. لذا به نظرم میرسه بله، هر یک از اعضا دچار آسیب های متعددی هستن. به جد اگر ما بیایم مسائل و مشکلات زندگی رو کنار هم بچینیم، مشکلات زنان تقریبا با مردان برابره و شاید هم اصلا کمتر هم باشه. من اینجوری قائلم. حالا خانم دکتر اون طرف ماجرا رو میبینن، منم میتونم اینور خیلی رو بشمارم که بله. مشکلات مردان در نتیجه این جدا سازی کردن ها و جدا دیدن زنان در به منظر من در واقع اونها رو در یک بسته مجزا گذاشتنه و اون خودش اصلا اون نگاه سیستمی رو از بین میبره، اون تناقض در روش ها ایجاد میکنه و این اصلا خوب نیست. ما یه توی نظریه های حالا این بد نیست خدمتتون عرض کنم، تو نظریه های فمینیستی، بله فمینیستی، یک نگرشی داریم. برخی معتقدن که موج چهارم فمینیست که در جهان وجود داره، یک موج که نمیشه گفت، ولی یک تحولی هم وجود داره به اسم مثلا نگرش های نو فمینیستی. من توی کتابی هست نگرش زنان در ایران در مرکز، حالا من و همکارانم با هم نوشتیم کار رو، اونجا به این نظریه پرداختیم، اینکه مثلا در دولت ها و ارگان ها از جنسیت به عنوان بستن دهان یک قشر و یک خورد سیستم خانواده استفاده میکنن، در حالی که این بسیار اشتباه بزرگی هست که و بسیار هم مخاطره‌آمیزه. چرا؟ چون جریان زنان رو تبدیل به جنبش زنان میکنه و این بسیار خطرناک خواهد بود.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای دکتر میرتبار و همچنین سرکار خانم ولی مراد که به صورت تلفنی با ما هستن و بحث تا به اینجا بسیار خوب بود. به نظرم هر دو عزیز بزرگوار نگاه خودشون رو در رابطه با موضوع مسئله بیان فرمودن. انشاءالله در بخش بعدی برنامه هم در خدمتشون خواهیم بود. همچنان با ما همراه باشید، با برنامه نقد و نظر میرون باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید با پیامک بزنید، نظرات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه برامون ارسال کنید. در کشور حوادثی رخ داد در اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه با توجه به حضور نوجوانان و جوانان در این حوادث، بحث خانواده بسیار برامون مهم هست. باید بررسی کنیم که خانواده‌ها چه تأثیری میتونن داشته باشن در تربیت فرزندانشون، و در واقع داریم بررسی میکنیم جایگاه خانواده رو و نقشش رو در حوادث اخیر. سرکار خانم ولی مراد، اگر که برگردیم به صحبت‌های جناب دکتر میرتبار، نظر ایشون و نگاهی که مطرح کردن تحت عنوان نگاه سیستمی، این پیام رو برای ما داره که به جایگاه زن و مرد به هر دو باید در واقع به یک میزان توجه بشه تا اون عدالت سیستمی برقرار بشه. به همون میزانی که حقوق زنها در جامعه ما برامون مهم هست، قطعا حقوق مردان هم مهم هستش. در رابطه با این گزاره میخوایم از زبان شما بشنویم، و همچنین نسبت به صحبت‌های خود حضرت عالی هم در قسمت قبلی در واقع برنامه نکاتی فرمودید که حالا حداقل به ذهن من به عنوان یک مخاطب اومد که الان شاید خواسته این بخشی از زنها که آمدن بیرون و در حوادث اخیر نقش داشتن، زنهای ما و دخترهای ما، گویا این خواسته ها نبود. شعارهایی هم که میدادن، حالا منشأش ما کار نداریم از کجا بوده، ولی حداقل شعارها شعارهایی نبود که حداقل ما الان تو این برنامه داریم بهش میپردازیم. برداشت شما چیه؟ آیا احساس میکنید گزارهایی که فرمودید واقعا الان خواسته زنان ما هم هستش، یا اینکه به صورت دیگری هست؟
ببینید، در مورد اون چیزی که اومدن بیرون و گفتن و از وقایعی که اتفاق افتاد، که قضیه روشنه، یعنی سرویس های بیگانه چجوری برنامه ریزی شده، شعارها تعیین شده، رسانه هایی که در خدمتشون بوده، ضریب دادن با فضای مجازی و اینها، و بعد از جامعه به عنوان بدنه استفاده شد، یعنی بعد اون ابزارهایی که بهشون داده بودن، اسلحه هایی که بهشون داده بودن، تجهیزاتی که داده شده بودن، تکلیف قضیه روشنه. ولی از این طرف یه مشکلی در درون هست که این جوانه مثلا 20 ساله میاد و اون رو توی خیابون فریاد میزنه دیگه، همشون که پول نگرفتن، اونایی که مشکلی دارن. من دو تا محور رو حداقل به عنوان موضوع اساسی میگم خدمتتون، بعد راجع به اینا صحبت میکنم.
بله.
یکی نارضایتی زنانه در جامعه ما، هر قشری، هر طبقه‌ای، هر گروهی، یعنی طرف دانشجوه، استاد، خانه‌دار، کارآفرین، از با هر قشری که شما صحبت می‌کنید، این عدم رضایتشون باقیه. و این عدم رضایت، البته موضوع همیشه دو تاست، یکی ستم دیدگی و حق کشی، یکی احساس ستم. با اون وضعی که ما تا به حال جلو اومدیم، مطالبات که تو جامعه مطرح شده به خاطر اینکه سیستم ما ناکارآمد بوده در پاسخگویی به مطالبات به دلایل مختلف، یا نخواسته یا نتونسته یا نذاشتن، این سیستم ناکارآمد بوده، ولی مطالبات در جامعه مطرح شده. مثلا شما حساب کنید دهه 70، دهه 80، دهه 90، من اجازه الان صحبت نمی کنم، اینا روی هم انباشته شده. کما اینکه مثلا من خودم تا سال 85 داستان نویسی میکردم، یعنی 20 سال داستان نویسی میکردم، رمان و داستان کوتاه و ترجمه اینا، ولی از سال 85 به طور کامل گذاشتم کنار. برای اینکه برداشتم این بود که تو جامعه طرح مطالبات و مسائل و مشکلات اووردوز شده، یعنی گفته شده ولی بهش جواب داده نشده.
بله.
و این مطالبات که جواب داده نمیشه، نارضایتی و احساس نارضایتی رو با خودش حمل میکنه، و زنان جامعه ما داخل خانواده این نارضایتی رو منتقل میکنن، یعنی تأثیر میذاره.
بله.
در روح و روان مردم تأثیر میذاره، در روح و روان فرزندان هم تأثیر میذاره. من با این فرمایش های دکتر موافقم که میفرماید که مثلا حقوق مردا، حالا راجع به حقوق مردا، اشکال کاری که ما به اینجا رسیدیم اینه که، یعنی ببینید، وقتی جامعه خودش راجع به خودش فکر میکنه، راجع به مشکلاتش فکر میکنه، جامعه خودش راجع به راه حلاش فکر میکنه، من اینو داخل پرانتز جمله معترضه بگم، ببینید زبان داخل خانواده ما، زبان بین اعضا، زبان سلطه است هنوز، یعنی هر کی اهرم سلطه و قدرت رو بیشتر درد سعی میکنه که بیشتر در دست بگیره، و بعد به اون یکی اجحاف میشه. این بوده، این همیشه بوده، از گذشته هم بوده. منتها قضیه اینه که وقتی که سیستم به عنوان یک سیستم، من اینی که میفرمایید خانواده سیستمه، من قبول دارم، یعنی اصلا جای بحثی درش نیست، اما این وضعیت موجود نشون میده که این سیستم اشکال داره، خروجیش داره نشون میده که این سیستم با مشکل روبروه. من هم صحبت دفعه پیشم هم الانم مشکل کلیدی رو دارم مطرح میکنم. میگم با انقلاب زنان یک شخصیتی، یک هویتی ازشون بروز و ظهور کرد که انتخابگره، تصمیمگیره، تصمیم سازه، سرنوشت سازه، برای سرنوشت خودش، خانوادهش و دنیا میخواد تصمیم بگیره.
بله.
میفهم؟ یعنی انقلاب اسلامی دنیا تاثیر گذاشته. حالا چطور میشه که این زن داخل خانواده خودش به لحاظ قانونی حق انتخاب نداره؟ خب این نشون میده که نظام ما به عنوان یک نظام نتونسته و نخواسته به دلایل مختلف، ولی اگر خواستید یه برنامه راجع به این دلایلش با هم صحبت میکنیم، به دلایل مختلف. ببینید ما باید سیستم، یعنی وقتی که خانواده رو سیستمی میبینیم در این حوزه، باید اون بعد سیاستگذاریمون سیستماتیک باشه، یعنی متناسب و منطبق بر نگاه انقلاب اسلامی به زن، بیاد زن رو تعریف کنه. و بعد وقتی که این شد نگاه سیستم، ما نگاه سیستم نسبت به زن نداریم، نگاه جریان‌های مختلف نسبت به زن داریم. گروه فلان، گروه فلان، آقای فلان، آیت الله فلان، نمیدونم جریان سیاسی فلان، اینا هر کدوم به نسبتی که امکانات دستشون میاد ساز خودشون رو میزنن. در صورتی که ما بنامون بر این بوده و جامعه هم اینو خواسته و مردم هم اینو خواستن که بشه نظام جمهوری اسلامی، حالا که شده نظام جمهوری اسلامی، زن با این هویت اومده به صحنه. اصلا یعنی نمیتونیم بپوشوننش که، اومده تو صحنه، اینجوری تعریف شده. حالا باید نظام با این نگاه ساخته میشد. این جاش خالیه. وقتی جاش خالیه، قانونگذاری بر این اساس جلو نمیره، خانواده بر این اساس دیده نمیشه، امکانات در این بر این اساس داده نمیشه. به همین دلیله که من معترضم. من همچی نمیخوام بگم که نه باید حتما زن وزیر باشه، نه، مانع نباید بر سر راه باشه. آقایون احساسشون، یعنی این جریان 43 ساله نشون میده که آقایون احساس کردن قیم خانوما هستن، سلطان خانوما هستن، چون پول دستشونه هر کاری میخوان میکنن.
البته سرکار خانم الان در جامعه یه خورده این شکلی که شما میفرمایید نیست واقعا، به نظر حالا بنده، حالا بنده به عنوان یک مخاطبی که حداقل دارم صحبت های شما رو میشنوم،
دلیلش اینه وقتی که زنان دیدن نظام منطبق بر اون هویت زنان حرکت نمیکنه، جامعه مثلا خانواده های دخترها اومدن مهریه رو بردن بالا، دیدن که وقتی ما خلع داریم، قوانین حمایتی از زن در خانواده نداریم، مهریه رو بردن بالا. خب بالاخره زن و مرد میخوان ازدواج کنه، این مرد میخواد زن بگیره، نمیتونه که زن نگیره. ولی وقتی مهریه رفت بالا، آسیب‌های خودش رو به همراه میاره. یعنی اومدن نگاه همون زبان سلطه شد، منتها اینجوری شد که اهرم قدرت رو از دست این یکی بگیرن، بدن دست اون یکی. ما که نمیخوایم نظاممون اینجوری باشه.
پس بحث مهریه شد ابزار سلطه‌ای در دست زنان علی مردان.
بله، بله بله بله، معنی نداره. الان شما بگو 100 تا سکه پسر جوان از کجا بیاره بده که تعهد بده؟ خب ما برای رفع این خلأ و رفع این نقیصه باید راهکار حقوقی تعریف کنیم. خیلی هم راحته. من خودم برای معاونت پیشنهادش رو دادم، قبلا هم دادم، سال 92 هم دادم. این ببین موانع و مشکلات بر سر راه جامعه، دردهای جامعه، درد اون بالایی ها نیست. عملکرد داره نشون میده دنبال این که مثلا این موانع رفع شه، این مشکلات رفع شه، این سوالات پاسخ داده بشه نیستن. یعنی کارنامه عملکرد داره نشون میده ما 30 ساله یه جایی داریم تو نهاد ریاست جمهوری، ولی این 30 ساله شما بگو مثلا کدوم لایحه رو اینا نوشتن بردن مجلس؟
خب سرکار خانم، شما هم که در یک برهه در واقع مسئولیت داشتید.
نه، من
دلیلش چیه؟
نداشتم. نه، از من خواستن که من برم مشاور بشم، رفتم قبول کردم. ولی دیدم همه دلیلش هم این بود که اون کسی که معاون شده نه سابقه نظریه پردازی داشته، نه سابقه کنشگری اجتماعی داشته، نه سابقه فعالیت در حوزه زنان، نه مطالعه در حوزه زنان، هیچی نداشته. اومده چون متاسفانه در نظام ما یا باید خواهر مردی باشی، یا همسر مردی باشی، یا دختر مردی باشی تا پست بتونی بگیری. خب اینا با این از این مسیر میان پستو میگیرن که اینا نمیدونن در حوزه زنان چه مسیری رو باید برن، چه مشکلاتی رو باید رفع کنن. من مشاوره رو قبول کردم، چند ماه رفتم دیدم استفاده نمی کنن. هر چیزی که دارم میگم، فقط من دو سه تا داکیومنت نوشتم بهشون، دو سه تا سند نوشتم، مثلا شرح وظایف مشاور امور زنان دستگاه، خب اینو بردن توی ستاد ملی مصوب کردن. من اینو زمانی نوشتم که خود معاونت بدونه ماموریتش چیه. خود این معاونت نمیدونه میشنش، ماموریتش چیه، نمیدونه قراره چی کار بکنه، کما اینکه نکرده، کما اینکه نمیکنه. دولت 12 هم نکرد، 11 هم نکرد، 10 هم نکرد، 9 هم نکرد، 8 هیچ کدوم نکردن، نمیکنن. به هر حال من صحبتم رو جمع بکنم به اینکه اگر نظام ما یک طبقه میانی حداقل در حوزه زنان بود که میامد برای جامعه تبیین میکرد، تشریح میکرد هر موضوعی رو، هر قانونی رو، هر چیزی رو که میخوان کار بکنن که اقناع اجتماعی باشه، جامعه راجبش نظر بده، هم جامعه رشد میکنه، هم زوایای مختلف این موضوع روشن میشه و بعد اگر لازم باشه کار بشه کار میشه. مثلا این مسیر رو نرفتیم. اصلا طبقه زنان، طبقه ای که این وسط مطالبات جامعه رو مبتنی بر واقعیت ها، مبتنی بر پژوهش ها، مطالعات، اون چیزی که در کف جامعه در جریانه، در بطن جامعه در جریانه و مطالبات رو نشون میده، خب اینا باید بیاد به بالا منتقل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار
خانم،
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. خب جناب دکتر میرتبار، فرصتمون خیلی کم است، ما هم در خدمت شما باشیم، جمعندی داشته باشید. همونطوری که سرکار خانم ولی مراد هم اشاره فرمودن، خب انقلاب اسلامی اون هویت رو به زن داد. امروز ما میبینیم الحمدلله در جامعه بخش زیادی از خب جامعه ما زنان، چه در حوزه ورزش، در حوزه خدمات اجتماعی، در حوزه بحث علم و تولید علم، خب واقعا جز عناصر اصلی جامعه ما زنها هستند. اما خب همچنان این گلایه توسط برخی از نخبگان وجود داره، همطوری که اشاره کردن که گویا همچنان حقوق زنها خلاصه در بعضی از بخش ها داده نشده. نظر شما چیه؟ آیا این چنین هست؟
ببینید، باز در مورد اون که اول انقلاب، خیلی ساده یک نظر یکی از در واقع منتقدان نظام ما که خارج از ایران هم حضور دارن و نگرش فمینیستی دارن و معروف هم هست، همین جمله رو دارن که انقلاب اسلامی و امام خمینی زن رو به والاترین جایگاه ممکنش رسونده و بله. اصلا یک دنیای جدیدی رو برش باز کرد و همین کافیه دیگه، نیاز نیستش ما بله. به حال به کسانی که فدایان نظام هستند مثل سرکار خانم که دغدغه‌مند هستن اینا اصلا اشاره کنیم، اون پاسخش رو میده. باز هم برمیگردم به همون بحث نظریه‌ای. خدمتتون عرض کردم که اگر ما بر مبنای نظریه سیستمی به همه جریانات نگاه بکنیم
بله.
هیچ وقت نگاه سلیقه‌ای درش مشاهده نمی‌کنیم. مثلا خانم دکتر گفتن که فلان خانم اگه میخواد بره سر کار، فلان آشنا فلان آشنا فلان آشنا رو باید داشته باشه. من میرتبارم الان میخوام یه جای سر کار برم، همین داستانه. یعنی اینطور نیست که حتما مال خانم باشه، اونم آقایون هم هست، اونم مال خانم بیشتر. این مشکل از اینجا هست که نگاه سلیقه‌ای وجود داره، نگاه قانون محوری نداریم در ایران. یعنی مشکل داره، نه اینکه نداشته باشیم، دچار مشکل هست، از اون بابت هست که این اتفاقات میفته. برای حل این مسئله من حرفم اینه که نباید رفت دنبال اون مسئله جنسیت یا مسئله اون خورد سیستمه ازش صحبت کرد.
اشاره کردی شایسته
سالاری سیستم حل کنیم. مثلا به عنوان مثال نظر خودم رو خدمتتون عرض میکنم، به عنوان حالا شاید راهکار در نظر گرفته باشه، راه کلی. ببینید، منم مثل خانم دکتر معتقدم چالش اصلی ما در اتفاقاتی که در جامعه داره میفته برمیگرده به کاهش سرمایه اجتماعی ما. یعنی سرمایه اجتماعی خب چند تا مؤلفه مشخص داره، مثل ناامیدی، نارضایتی، بیاعتمادی، بدبینی، این موارد. حالا پژوهش‌های مختلفی در این موضوع هست، اما این چهار تا حداقلش در همشون وجود داره. منم معتقدم که نارضایتی در جامعه بسیار بالا رفته. حالا این نارضایتی هم در حوزه اقتصاد هست، هم در حوزه فرهنگ هست، هم در حوزه اجتماع هست، که همه اینا رو چالش‌هاش رو همون خورد سیستم نگاه کردن ها می‌بینم.
بله.
یا این همینطور میره بالاتر، وقتی نارضایتی به تعمیم یافته بشه میزنه به بی‌اعتمادی. بی‌اعتمادی چند تا رویکرد داره. بی‌اعتمادی مردم به مردم، مردم به مسئولین، مسئولین به مردم، مسئولین به مسئولین، و همه اینها، این بی‌اعتمادی‌ها، این غریبگی نگاه کردن به هم دیگه تزلزل در جامعه ایجاد می‌کنه. خیلی واضحه. در نتیجه ما میبینیم که سر یک اتفاق کوچیکی، سر یک مسئله که میشه راحت با گفتمان و گفتگو حلش کرد، با راحت میشه با قانون مسئله رو پرداخت میشه از جامعه نخبگانی برای حل مسئله به عنوان واسطه مردم و مسئولان مثلا حل کرد، اما میبینیم میان تو خیابون هیچی هم نمیشنون، بله، و بحران ایجاد میکنن و خسارت های زیادی میزن. اینها مسئله هستش که برگشتش برمیگرده به همون کاهش در واقع سرمایه اجتماعی.
حالا این هم در زنان هست هم در
مردان. بله، همه وجود داره، بله، همه قشرها. اما من معتقدم برای حل این مسئله باید چی کرد. راهکاری که به نظرم میرسه دو بود هست. یک بحث به حال ایجاد اقتصاد و ایجاد رفاه در جامعه که بسیار چالش‌های فرهنگی جامعه ما برمیگرده به همین موضوع، مثل خشونت، نهادینه شدن خشونت در جامعه. اینا به مشکلاتی هستش مثل مشکل اقتصادی، مشکلات عدم توجه، بیرحمی در جامعه برمیگرده، مسائل این چنینی. اما یکی از بزرگترین راهکارهایی که میشه حلش کرد در واقع گروه‌ها و نهادهای مهم اجتماعی ماست که بله. اولینش، بهترینش و مهمترینش نهاد خانواده است. نهاد خانواده از ابعاد مختلفی تشکیل شده که یکی از مهمترین ابعادش در واقع بُعد تربیتی هست. در دولت مدرن بلا استثناء اصلاح زمانی صورت میگیره که از ساختار شروع بشه، یعنی ساختار اصلاح بشه. شما نمیتونید یک خانواده رو به خودش وا بگذاریم، بلکه ما باید یک نهاد متولی مسئول مشخص براش داشته باشیم تا به اون الگوی خانواده سالم در دنیای مدرن بهش اعطا بکنه، بهش یاد بده، بهش آموزش بده. هیچ نهادی هم نیست. من نظرم این هستش که اگر قرار هست ما نهاد خانواده رو به سمت نهاد خانواده سالم پیش ببریم،
بله،
اصلا نباید رویکرد جنسیتی بهش داشته باشیم. اون اصلا تضاد در بدنه یه نهاد ایجاد میکنه، بلکه ما باید بریم به سمت ارائه الگوهای صحیح، بریم به سمت او که باز تنظیم سیاست‌های مرتبط با خانواده در کشور، اصلاح بکنیم فرآیند الگوسازی رو. به این شیوه ها هستش که ما میتونیم هم فرزندان بهتری داشته باشیم، هم والدین آگاه و با بینشی داشته باشیم. راهبرد ما توانمندسازی والدین در این عرصه است که اگه این اتفاق بیفته، من امیدوارم که حداقل درصد قابل توجهی از چالش ها حل میشه و درصد بسیار 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 زیادی از اون دغدغه‌هایی که خانم دکتر هم دارن در عرصه زنان هم حل خواهد.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید مرتضی میرتبار و همچنین سرکار خانم توران ولی مراد که با برنامه نقد و نظر بودید استفاده کردیم. بنابراین نگاه سیستمی داشتن همونطوری که هم شما تاکید کردید و هم سرکار خانم به خانواده، این به نظرم خیلی مهم هست. اینکه نگاه سلیقه‌ای نباشه، نگاه جنسیتی نباشه، و آنچه که مهم هست تقویت نهاد خانواده هستش. نهاد خانواده یکی از مرد و از زن و از فرزندان تشکیل شده. هر چقدر که نهاد خانواده بیشتر تقویت بشه و مانا و ماندگار بشه در جامعه، قطعا تأثیراتش، تأثیرات تربیتیش و اجتماعی و حتی سیاسیش و فرهنگیش هم در جامعه بیشتر شاهد خواهیم بود و میبینیم که ما با خانواده های ایدئال قطعا جامعه ایدئال رو هم خواهیم داشت. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه نقد و نظر. میتونید به سایت رادیو مارو رجوع کنید به نشانی radiomaro.ir، آرشیو برنامه نقد و نظر در دسترس شماست. التماس دعا و خدا نگهدار.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم. تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم. با رویای تو ای همه کس غم فردا، از دل برود که روم سوی آن چشمه عشق و رویا. در این دنیا هر کس ندهد به کسی دل خود را، از غم نرهد دل او که همین غم شود مونس تنهایی ها. بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از